شرق الاوسط. بحرین میگوید رژیم اسلامی مانع تقویت امنیت تردد کشیرانی در خلیج فارس است. دولت بحرین روز پنجشنبه 8 اوت خواستار خودداری مقام‌های رژیم اسلامی از اظهارات غیرمسئولانه یا تهدیدهای پوچ یا تنش آفرینی شد. وزارت امور خارجه بحرین بر لزوم خودداری از تنش در راستای عدم ضربه به منافع و حاکمیت و استقلال کشورهای منطقه و حفظ امنیت و صلح در منطقه و جهان تاکید کرد. بیانیه وزارت امور خارجه بحرین به دنبال اظهارات عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ملایان منتشر شده است که موسوی گفته نشست بین‌المللی امنیت دریانوردی در بحرین ضد تهران و مشکوک است. او افزود این گونه نشست‌ها اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و امنیت و زمینه‌ساز مداخلات نیروهای فرامنطقه‌ای در منطقه است. دولت بحرین پیشتر گفت یک نشست بین‌المللی درباره امنیت دریانوردی با حضور 65 کشور در اکتبر در بحرین برگزار خواهد شد. منامه در روز چهارشنبه 31 جولای میزبان نشست مهم نظامی با حضور فرماندهان نظامی از آمریکا و انگلیس و نیز بحرین و کشورهای دیگر بود. در نشست یاد شده تشکیل یک ائتلاف نظامی برای تقویت امنیت تردد کشیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت. همزمان با حمله به چندین نفتکش و توقیف یک نفتکش انگلیسی، تنش بین تهران و واشنگتن بالا گرفته است. وزارت امور خارجه بحرین در واکنش به اظهارات سخنگوی امور خارجه ملایان گفت این اظهارات بیانگر خط مش رژیم ملایان است که درست برخلاف خیر و مصلحت کشورها و مردم منطقه تنظیم شده است. تهران از بحرین به دلیل میزبانی نشست نظامی بین‌المللی برای بررسی شرایط منطقه انتقاد کرد. وزارت امور خارجه بحرین در واکنش به اظهارات مقام‌های رژیم ملایان گفت این اظهارات بیانگر پافشاری حکومت رژیم اسلامی در ممانعت از موفقیت تلاش‌ها و طرح‌ها برای تقویت امنیت و ثبات و آزادی تردد کشیرانی در خلیج فارس و کل منطقه است. جمهوری ملایان در چند دهه گذشته همین خط مش را در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه بحرین خاطر نشان کرد بحرین به منظور تلاش‌های پیگیر و رویکرد ثابت در مشارکت مؤثر در روند برقراری صلح و امنیت و اقدام مشترک و گروهی با متحدان و کشورهای دوست کنفرانس‌ها و نشست‌های امنیتی برگزار می‌کنند. همه متحدان بحرین به این نکته واقف هستند که باید برای مقابله با چالش‌های این منطقه استراتژیک سهیم باشند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ملایان روز چهارشنبه 7 اوت گفت نشست بحرین ضد ایرانی و مشکوک است. آمریکا و بریتانیا میگویند که تشکیل ناوگان حفاظت از امنیت کشیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز ضروری است. موسوی با اشاره به نشست منامه خاطر نشان کرد که این گونه نشست‌ها اقدامی در جهت برهم زدن ثبات و امنیت و زمینه‌ساز مداخلات نیروهای فرامنطقه‌ای و اسرائیل در منطقه خلیج فارس است. موسوی افزود امنیت کشورهای منطقه غیر قابل تفکیک است و امکان برخورداری برخی از امنیت به بهانه ناامنی دیگران وجود ندارد. CNN هشدار در مورد دستکاری سیستم موقعیت‌یاب کشتی‌ها از سوی رژیم اسلامی. اداره حمل و نقل دریایی آمریکا در هشداری جدید به کشتی‌های تجاری در مورد تهدیدهای ناشی از رژیم اسلامی در تنگه هرمز و خلیج فارس اعلام کرده که برخی کشتی‌ها مواردی از دستکاری سیستم GPS یا موقعیت‌یاب جهانی خود را گزارش کردند. این سازمان همچنین هشدار داده که در برخی موارد پیام‌هایی از منابع ناشناس دریافت شده که به طور غیرواقعی ادعا می‌کردند از ناوهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف صادر شده‌اند. در بیانیه این سازمان به فهرست برخوردهایی اشاره شده که از اردیبهشت ماه تاکنون بین طرف رژیم اسلامی و شناورهای متعلق به دیگر کشورها ایجاد شده است. یکی از این شناورها نفتکش استناین پرو بود که ماه گذشته به دلیل نقض قوانین دریایی از سوی سپاه توقیف شد. برخی منابع خبری قبلا ادعا کرده بودند که رژیم اسلامی با همکاری روسیه سیستم موقعیت‌یاب کشتی‌های خارجی را دستکاری می‌کند. به گزارش CNN در دو مورد اخیر برخورد نیروی نظامی رژیم اسلامی با شناورهای خارجی دستکاری سیستم‌های GPS گزارش شده است. در یک مورد سیستم شناسایی خودکار قبل از توقیف خاموش شده و در مورد دیگر تماسی برقرار شده که به طور دستکاری شده منبع تماس را ناو آمریکایی اعلام کرده است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی که نظارت بر عملکرد این نیروها در منطقه را بر عهده دارد نیز در بیانیه‌ای در مورد تماس‌های دروغین از منابع ناشناس و دستکاری سیستم‌های GPS هشدار داده است. در این بیانیه آمده که آمریکا و متحدانش به تضمین آزادی دریانوردی در منطقه و حفاظت از کشتی‌ها متعهد هستند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا در گفتگو با این خبرگزاری آمریکایی اعلام کرد که رژیم اسلامی سیستم‌های ایجاد اختلال در GPS ها را در جزیره ابو موسی کار گذاشته که در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد. به گفته این مقام آگاه، هدف رژیم اسلامی از این اقدام ایجاد اختلال در سیستم‌های جهت‌یابی هواپیماها و کشتی‌هاست. او در ادامه توضیح می‌دهد که کشتی‌ها و شناورهایی که بر اثر این دستکاری‌ها دچار نقص سیستم GPS می‌شوند، می‌توانند به اشتباه وارد آب‌های سرزمینی یا حریم هوایی ایران شوند. به این ترتیب نیروهای رژیم اسلامی بهانه لازم برای توقیف آنها را به دست می‌آورند. با این حال این مقام مطلع به CNN گفته که تاکنون این اقدامات رژیم اسلامی روی ناوها یا هواپیماهای آمریکایی تأثیر نگذاشته است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وزرای امور خارجه آمریکا و بریتانیا از روند همکاری‌ها برای تأمین امنیت دریانوردی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز ابراز رضایت کردند. روز گذشته مایک پومپو از دومینیک راب همتای بریتانیایی خود به دلیل حضور این کشور در ائتلاف نظامی خلیج فارس قدردانی کرد. آمریکا پس از انفجار و توقیف نفتکش‌ها در آب‌های منطقه و سرنگونی یکی از پهپادهایش در خلیج فارس اعلام کرد به دنبال ایجاد ائتلافی برای برقراری امنیت در خلیج فارس است. بریتانیا و اسرائیل تاکنون حضور خود را در این ائتلاف قطعی کردند و احتمالاً استرالیا نیز به آنها ملحق خواهد شد. چین نیز اعلام کرده موضع اسکورت کشتی‌هایش را بررسی می‌کند. از سوی دیگر مقامات آمریکایی در مورد امنیت خلیج فارس رایزنی‌هایی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی انجام دادند. هفته گذشته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود که نمایندگان 30 کشور در فلوریدا موضوع تشکیل ائتلاف نظامی را بررسی کردند که نتیجه آن به‌زودی اعلام می‌شود. دبیرکل ناتو نیز روز چهارشنبه از نگرانی عمیق ناتو در مورد اقدامات بی‌ثبات کننده رژیم اسلامی در منطقه سخن گفته بود. در حال حاضر ناو مونتروز و دانکن بریتانیا برای همکاری با نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس حضور دارند و در ماه‌های آینده یک ناو دیگر بریتانیا نیز وارد آب‌های خلیج فارس می‌شود. لومون، مهاجرت بی‌سابقه ایرانیان مقیم دبی در پی تحریم‌های آمریکا بر علیه ملایان. روزنامه لوموند چاپ عصر پاریس در یکی از عناوین خود نوشته است که در پی افزایش فشارهای دولت آمریکا بر ملایان و اجرایی شدن شدیدترین تحریم‌ها بر علیه اقتصاد این کشور، زندگی ایرانیان مقیم دبی با دشواری‌های زیادی روبرو شده و آنها را وادار به ترک امارات متحده عربی نموده است. لوموند به نقل از سیروس رزاقی، مشاور امور اقتصادی که دائما میان تهران و دبی در رفت آمد است، می‌نویسد در حال حاضر شاهد مهاجرت بی‌سابقه شمار زیادی از ایرانیان مقیم امارات متحده عربی که بسیاری از آنها ساکنین مناطقی چون جمیرا، مارینا و یا برج خلیفه در دبی بودند، به سوی کشورهای نظیر ترکیه، گرجستان و حتی عمان هستند. لومون می‌افزاید که روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز در یکی از مقالات اخیر خود به نقل از یکی از مقامات عالی رتبه امارات متحده عربی نوشته است که در مدت 3 سال گذشته شمار ایرانیان مقیم این کشور که بیشتر آنها در دبی سکونت داشتند به 1/3 تقلیل یافته و از 117,000 نفر به 73,000 نفر رسیده است. وی همچنین اعلام کرده است که شمار گردشگران ایرانی در امارات متحده عربی بین سالهای 2016 تا 2018 نصف شده و از 700,000 تن به 350,000 تن رسیده است. لومون به نقل از شیرین، مدیر عامل شرکتی در زمینه صادرات و واردات که از 20 سال پیش در دبی اقامت دارد، می‌نویسد که حساب بانکی او در این کشور بدون هیچ اطلاعی مسدود شده است. وی می‌افزاید که این اقدام به دستور بانک مرکزی امارات متحده عربی و تنها به دلیل ملیت ایرانی او صورت گرفته است. لومون در مقاله دیگر به قلم غزل گلشیری نوشته است که با اجرای شدن تحریم‌های آمریکا بر علیه ملایان، کشور ترکیه به‌زودی برای شهروندان ایرانی حکم الدورادو را پیدا می‌کند. نویسنده این مقاله نوشته است که ایرانیان با استفاده از تسهیلاتی که ترکیه برای دریافت گذرنامه از طریق سرمایه‌گذاری فراهم آورده، در پی دور زدن تحریم‌های واشنگتن بر علیه تهران هستند. ایندیپندنت، رقابت آمریکا و رژیم اسلامی تا انتخابات ادامه دارد. پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای در اردیبهشت 97، رقابت استراتژیکی میان رژیم اسلامی و آمریکا آغاز شده و احتمالاً این رقابت تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر 2020 ادامه پیدا می‌کند. راهبرد ایالات متحده پس از ترک برجام آرام و بی‌شتاب زدگی اجرا شده است. از جمله قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، اعمال تحریم‌ها علیه تهران و تقویت حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس. ایالات متحده میکوشد با افزایش تدریجی و روزافزون فشار تهران را وادار به عقب نشینی و مذاکره کند و با این استراتژی تهران را از دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای، توسعه سامانه‌های موشک‌های بالستیک و گسترش نفوذ در خاورمیانه باز دارد. برای پیشبرد بهتر این راهبرد، جان بولتون، مشاور امنیت ملی، مایک پومپو، وزیر امور خارجه و سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده با رئیس جمهور آمریکا همکاری می‌کنند. دونالد ترامپ استراتژی اعمال فشار علیه تهران را گام به گام پیش می‌برد و بر آن است که از نتایج مثبت این استراتژی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بهره برداری کند. رفت آمد و تلاش‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه آمریکا برای ایجاد هماهنگی و همسویی با کشورهای خاورمیانه و اتحادیه اروپا به منظور تقویت ائتلاف بین‌المللی علیه ملایان جزء اهداف درازمدت آمریکا برای ادامه فشار بر تهران است. اینها همه نشان می‌دهد که ایالات متحده قصد دارد بیان که مستقیما با رژیم اسلامی رو در رو شود، از افزایش مداوم فشار علیه تهران بهره برداری سیاسی کند. عدم واکنش سریع به سقوط پهپاد آمریکایی و خودداری از پاسخ نظامی بیدرنگ به فعالیت‌های تهدیدآمیز تهران در خلیج فارس حاکی از تدبیر آمریکا برای حفظ آرامش در برابر رژیم اسلامی است. دونالد ترامپ می‌خواهد به رغم خروج از برجام بی آنکه به پرخاشگری‌ها و اقدامات تروریستی رژیم ملایان اهمیتی بدهد، با افزایش تحریم‌ها و ادامه فشار بر تهران پیش از برگزاری انتخابات سال 2020 پیروزی خود و شکست ملایان را اعلام کند. میتوان گفت که فشارها علیه تهران تا هنگام برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن ادامه پیدا می‌کند و با روی کار آمدن نامزد پیروز مرحله بعدی واکنش به رفتارهای تهران آغاز خواهد شد. در مقابل تهران میکوشد برای رهایی از بنبست حاصل از فشارها اقدامات سیاسی و نظامی در منطقه به عمل آورد تا سیاست فشار آمریکا را به شکست بکشاند. حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس، هدف قرار دادن منافع آمریکا در عراق و سوریه و حمله به کشورهای عربی متحد با آمریکا همچون عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین بخشی از اقدامات ملایان برای وادار کردن آمریکا به عقب نشینی از ادامه فشارها به شمار می‌رود. از سوی دیگر تهران که از آینده سیاست‌های تهدیدآمیزش علیه آمریکا هم نگران است، تلاش می‌کند گزینه‌های دیپلماتیک را نیز از دست ندهد. زیرا در صورت شکست نظامی در برابر آمریکا، دیگر راهی برای خروج از باتلاق تنش با ایالات متحده نخواهد داشت. تهران می‌داند که دونالد ترامپ نمی‌خواهد پیش از انتخابات دست به چنان اقدامی علیه تهران بزند که محبوبیت سیاسی‌اش را در میان رأی‌دهندگان آمریکا به مخاطره بیندازد. اما اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 پیروز شود، ملایان با مشکلات بیشتری روبرو خواهند بود. تردیدی نیست که ترامپ پس از پیروزی در انتخابات از هر ابزار و شیوه‌هایی برای ممانعت از اجرای سیاست‌های تهدیدآمیز تهران در خاورمیانه استفاده خواهد کرد. از این رو شکی نیست که رژیم اسلامی از ترامپ پیش از انتخابات ترسی ندارد، اما شدیداً نگران ترامپ پس از انتخابات است. رژیم اسلامی می‌کوشد سیاستی پیشه کند که بر اختلاف میان دونالد ترامپ و مخالفان دولت کنونی ایالات متحده بیفزاید. مسئله‌ای که شاید در فرجام احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آینده تأثیر داشته باشد. به همین سبب تهران سعی می‌کند بدون اینکه مستقیماً به منافع آمریکا در منطقه حمله کند، موارد دیگری را هدف قرار دهد که دولت ترامپ را به چالش بکشد و اختلافات درونی را در ایالات متحده افزایش دهد. البته تهران هرگز قصد حمله مستقیم به پایگاه‌ها و مواضع نیروهای آمریکایی را ندارد، زیرا رهبران رژیم اسلامی می‌دانند که چنین اقدامی منجر به تکرار واکنش حمله به بندر مروارید علیه آنها خواهد شد. رژیم اسلامی سعی می‌کند با تبلیغات سو علیه متحدان آمریکا در منطقه از محبوبیت ترامپ بکاهد و شکاف اختلاف نظرها میان رئیس جمهور آمریکا و مخالفانش را عمیق‌تر کند. پیشنهاد مخالفان دولت ترامپ مبنی بر منع فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات متحده عربی نشان از تأثیر سیاست‌های اختلاف انگیز تهران در داخل ایالات متحده دارد. رژیم اسلامی از هیچ اقدامی برای کاهش محبوبیت ترامپ در آمریکا فروگذار نخواهد کرد. رسانه‌های حکومتی ملایان اخیراً در پی بزرگنمایی مسئله محرومیت اقلیت‌های مذهبی در منطقه و ادعا می‌کنند که حمایت آمریکا از ائتلاف عربی و اکثریت سنی مذهب در خاورمیانه منجر به پایمال شدن حقوق اقلیت‌های دینی و مذهبی دیگر شده است. در نهایت می‌توان گفت که رقابت استراتژیک آمریکا و رژیم اسلامی همچنان ادامه خواهد داشت و هر یک از طرفین سعی می‌کند با بهره برداری از همه توان خود دیگری را به زانو درآورد. دونالد ترامپ که چشم به انتخابات ریاست جمهوری آینده دوخته، میکوشد پیروزی سیاست فشار علیه تهران را هر چه زودتر اعلام کند، در حالی که تهران تلاش میکند با ادامه سیاست دو سویه راهبرد سختگیرانه کاخ سفید را پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست دهد.